الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یکن نطفه من منی یمنا ثم کان علقه فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. آیاتی که خوندیم از سوره مبارکه قیامه است. می‌فرماید که آیا انسان پنداشته که بیهوده و رها شده آفریدیم و بیهوده و رها شده او رو وامی گذاریم، کاری به کارش نداریم، همین که آمد در این دنیا و یک زندگی مادی داشت دیگر با او کاری نخواهیم داشت؟ بعد می‌فرماید که الم یک نطفه من منی یمنا، آیا این انسان همون مایع بدبویی نبود که منعقد شد و از او جدا شد، ریخته شد، از او ترشح کرد و سپس انسانی به وجود آمد؟ آیا او میدونه که چنین چیزی بوده در اصل خلقت؟ الم یکن نطفه من منی یمنا، آیا او اینها رو از یاد برده؟ ثم کان علقه فخلق فسوا، آیا او از یاد برده که بعد از اینکه این آب بدبو شکل گرفت و منعقد شد، خداوند متعال کاری کرد که همین آب بدبو تبدیل بشه به یک موجودی که دارای استخوان و گوشت باشه، سپس همین آب بدبو یک شکل و هیئتی پیدا بکنه؟ هیئت یعنی یک پیکره‌ای پیدا بکنه، یک ساختمانی پیدا بکنه، از نظر مهندسی یک اساسنامه‌ای پیدا بکنه. فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، بعد از اون خداوند تبارک و تعالی قرار داد از همون آب بدبو که حالا به یک علقه ای تبدیل شده، سپس مستوی شده، یک ساختمانی پیدا کرده، جنس مؤنث و مذکر رو از همون او قرار داد. چنین خدایی که این اعمال رو بر روی یک قطره بسیار بسیار کوچک مایعی به نام منی این کار رو انجام داده و از دل او این موارد رو به وجود آورده و از نیستی موجودی رو هست کرده و به عالم هستی آورده، الیس ذالک به قادرن علا ان یحیی الموتا، آیا همین این خداوند که این کارها رو انجام داده قدرت نداره که وقتی که او مرد و از دنیا رفت دوباره او رو زنده بگردانه با همون حالات، با همون شکلی که داشته؟ آیا قدرت این کار رو پروردگار نداره؟ در مورد اینکه انسان رها شده، خلق نشده، بیهوده خلق نشده، آیات متعددی در قرآن هست که آیات هشدار دهنده است. یکیش آیه شریفه سوره مبارکه مؤمنون هست که افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا شما پنداشتید که ما شما رو بیهوده آفریدیم؟ این خلقتی که عظیم هست، خلقتی که دانشمند خارجی در مورد او میگوید که انسان موجود ناشناخته، آلکسیس کارل کتابی در همین زمینه نوشته به نام انسان موجودی ناشناخته، از بس پیچیدگی های انسان زیاد هست، همین مخلوقی که انقدر ضعیفه، انقدر پیچیدگی داره، هنوز در عالم دنیا هیچ دانشمندی نتوانسته پیچیدگی های بدن انسان رو احصا بکنه، جمع‌آوری بکنه و سر ازش در بیاره که چی به چی هست. هر روز علم پزشکی که ترقی میکنه به یک قسمتی دسترسی پیدا میکنه که قبلا نسبت به اون علمی نداشته، براش مجهول بوده و معما بوده. اونجا هم خداوند متعال میفهمد افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. خیال کردید که ما این همه که برای انسان ناشناخته ها، معماها گذاشتیم، پیچیدگی ها گذاشتیم، بعد این انسان رو بیان بیافرینیم و رهاش بکنیم و انکم الینا لا ترجعون، این انسان به سوی ما بازگشت نکنه. این خیلی مهمه که هر انسانی اگر عاقل باشه واقعا این صحبت رو هر روز از خودش میکنه که خداوند از این خلقت به نام انسان یک هدفی داره و ما بگردیم و اون هدف رو پیدا کنیم. هدف چیه واقعا؟ هدف اینه که ما بریم کلا سر هم بگذاریم، غیبت هم بکنیم، دروغ به هم بگیم، چیزایی ببافیم که هیچ جا نیست، معروف بشیم، مشهور بشیم، دنبال ناموس مردم باشیم خدای نکرده. آیا هدف اینه از خلقت؟ هدف چیه واقعا؟ اینو باید خودمون جواب بدیم. بحث دیگر که در پایان این سوره مبارکه قیامت هست اینه که الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا. چون کسانی که قدرت خداوند رو یا نادیده می گرفتن یا محدود می کردن یهود بودن، نصارا بودن و اقشار دیگر بودن و متاسفانه بعضن بعضی وقتا دیده شد که آمدن از مسلمون ها هم فرقه های مختلفی که قدرت خداوند رو محدود می کردن. که این هم در بحث مکاتب که شما وارد میشید میبینید که اونجا ذکر کرده که چه مکاتبی افرادی آمدن، حالا یا برای شهرت یا برای اینکه به اسم خودشون یه چیزی رو سکه بزنن، ثبت بکنن، معروفیتی پیدا بکنن، یک تزی ارائه دادن و اون تزشون آخرش رسیده به اینجا که قدرت پروردگار متعال رو محدود بکنن. ولذا خداوند متعال در آیه ای از آیات کریمه قرآن بیان می‌دارد که وقالت الیهود ید الله مغلوله. یهود میگفتن که خدا قدرتش محدود هست، خدا آنچنان هم دستش باز نیست که هر کاری بخواد بتونه انجام بده. ای پیغمبر در جواب اونها بگو قلت ایدیهم. اینجور نیستش که شما خیال میکنین خداوند قدرتش محدود هست و نمیتونه هر کاری انجام بده. او قادره به این که هر کاری بخواد انجام بده، اما شماها قدرتتون محدود هست و شما هر کاری که بخواید نمیتونید انجام بدید. شما قدرتتون محدوده، دست شما بسته است. قلت ایدی هم. آیات بسیار بسیار زیبایی است در قرآن کریم و خوب هست که این سرخطی باشه برای این که ما رجوع کنیم و این آیات رو در تفاسیر دنبالش رو بگیریم و انشالله از کسانی باشیم که وقتی توکل بر خداوند متعال میکنیم بدونیم که خداوند قادر قدرت نماست و هر کاری که اراده بکنه میتوانه انجام بده و برای او مشکلی وجود نداره. این آیاتو به چه مناسبت عرض کردیم؟ به مناسبت بحثمون که در ارتباط با رطوبت‌های بدن بود که رطوبت‌های پاک رو بیان کردیم، گفتیم رطوبت‌های نجس رو این جلسه خدمت شما به عرض برسونیم. سه تا رطوبت نجس ما داریم. اون سه تا رطوبت نجس عرض به خدمتتون که یکیش خون هست، یکیش بول هست و یکیش هم منی هست و رطوبت چهارم نجسی هم نداریم که اینا ذاتاً نجس باشه. در مورد بول بیان میشه که واژه دیگه هم داره به نام ادرار هست که تو آزمایشگاه‌های طبی، آزمایشگاه‌های پزشکی در واقع واژه ادرار رو به کار می‌برن. بول کلمه عربیه، در فارسی بهش زهراب میگن، پیشاب میگن. خود ادرار هم یه کلمه عربی هست، بول هم بهش میگن. گیرم تو آزمایشگاه ما کلمه واژه ادرار رو به کار می‌برن. چند تا واژه دیگه هم داره که برای بچه‌ها به کار می‌برن، می‌خوان برای بچه‌ها به کار ببرن، او جور به کار می‌برن. خود ادرار اتفاقا لغتی است که چند تا معنی داره. به معنی یه وقتی می‌بینین تو شعرها اگر میاد که آمده واژه ادرار اومده، وقت خیال نکنیم همین بول هست. نه، ادرار اصلاً اصل لغتش به معنای مستمری و مقرری هست که ما قدیم بهش میگفتیم مواجب. مواجب حالا بهش میگن چی؟ حقوق. میگن کارمند سر ماه حقوق میگیره. قدیم میگفتن مواجب میگیره. قدیم ترش میگفتن مستمری میگیره، مقرری داره میگیره. حتی ادرار به معنی انعام هم اومده که مثلا طرف میره سلمونی، شب عید اگه باشه سلمونیه بهش میگه آقا انعام ما یادت نره. هر وقت گفت انعام ما یادت نره، شما یه اولاغی چیزی پیدا کنید بدید بهش، چون انعام به معنی چارپایانه. هر وقت گفت انعام ما یادت نره، انعام یعنی اون بخششی که شما زیاده میخوای بکنی ببخشی به ما. انعام یعنی چارپایان، انعام یعنی بخشش. مردم لغت رو عوضی تلفظ میکنن، یعنی میگن انعام ما یادت نره. انعام یعنی گوسپند، گاو، گوساله، اولاغ، قاطر، شتر، اینا رو میگن انعام. خب خود بول یک مایه است ترش مزه و کمی زرد رنگ که اگر سفید از انسان خارج بشه بدن مشکل داره. یعنی انسان رنگش تغییر بکنه، رنگ ادرار تغییر بکنه، از اینی که داریم میگیم یعنی کمی زرد رنگ هست، غلیظ‌تر از اینها بشه، مشکلاتی برای بدن به وجود میاد. یعنی یک نشانه و هشداری است برای انسان که از رو خود همین ادرار بفهمه که مریضه یا سالمه. اگه سفید باشه انسان حتما مشکلی برای بدن پیش اومده، انسان سرما خورده، کلیه ها خوب کار نمیکنه. اگه زیاد از حد رنگش غلیظ باشه اونم همینطور. اگه رنگ به سمت خون باشه کلیه ها 40-50% به مشکل برخورد کرده یا مثانه به مشکل برخورد پیدا کرده. این مایع ترش مزه کمی زردن مرکب از آب و اسید اوریک و نمک طعام هست و املاح دیگر که از انسان دفع میشه. ولذا اگر از انسان دفع نشه بلافاصله بدن از داخل و از خارج شروع میکنه تورم ایجاد شدن، باد میکنه، از داخل این اسید کم کم به قسمت‌های دیگر بدن میزنه و عرض به خدمتتون که بدن رو با مشکلاتی از در نهایت هم به مرگ میرسونه بدن رو. ولذا باید هر جوری شده این مایع دفع بشه. و خیلی جالبه که انسان میره دستشویی به اراده خودش هر زمانی که بخواد این مایع رو دفع میکنه، ولی هیچگاه فکر نکرده خود دفع این مایع یک نعمت بزرگیه که به اختیار انسان انجام میگیره. یک سری به بیمارستان ها بعضن که در رابطه با مسئله مثانه و کلیه ها، مجاری ادرار اینها کار میکنن، شما بزنید میبینید که افراد بسیار زیادی تو بیمارستان رو تخت هستن، اینا یک مشکل کوچولو دارن. مشکلشون اینه که اینا میرن مثل یک آدم معمولی دستشویی، ولی هیچ وقت ازشون ادرار دفع نمیشه. هر کاری میکنن ادرارشون دفع نمیشه. بعد اونجا اینا میفهمن که آقا عجب، ما هم میرفتیم دستشویی میدیدیم ادرارمون دفع میشه، این حالا میریم هر کاری میکنه ادرارمون دفع نمیشه. آخه چه اتفاقی افتاده؟ این خودش یک نعمت بزرگی است. حالا اینا رو چه کار میکنن؟ اینها رو مجبورن از خود مجرای ادرار یا چیزی به نام سوند به اینها بزنن، یا اینکه اگر اون هم نشود، چون هر جسم خارجی که در بدن داخل بشود باعث عفونت، و اگر اونم نشود اون وقت اینها میانن روی شکم، قسمتی که شما اون گرداری ناف هست، یه مقدار زیر ناف یک سرنگ‌های بزرگی هست که سوزن‌های زخیمی داره، با این سوزن‌هایی که تو آمپول می‌زنن فرق می‌کنه. این شما رو یک ماده سرکننده بعضی وقت می‌زنه اینجا، این سرنگ رو می‌گیره پزشک با شدت می‌زنه توی مثانه شما، از طریق سرنگ و از طریق زیر ناف این ادرار رو مجبوره که تو کیسه دفع بکنه. ولی خب حالا مثلا ما می‌نیم این ادرار رو دفع می‌کنیم، یه دفعه هم نمیگیم خدا رو شکر الحمدلله که نتونستیم دفع بکنیم. شما برید تختای بیمارستان این چه خبره و اینا میان. حالا چه اتفاقی میفته؟ اصولا افرادی که بالای 40 سال میرن، مردها مشکلات پروستات پیدا میکنن، قدهی که رشد میکنه جلوی خروج ادرار رو میگیره، و لذا گفته شده افرادی که بالای 40 سال میرن هر 1 سال 6 ماه دفعه برن یک آزمایش پروستات بدن، چون سرطان پروستات بین مردها شیوعش به همون مقداره که سرطانهایی که مخصوص خانومها هست، به همون مقدار شیوعش هم الان زیادتر هم شده، یعنی شایعتره، و لذا گفتن برن این کار حتما انجام بدن تا به مشکل نخورن، چون سرطان پروستات آخر سرش میکشه آدم، یعنی کم میتونه انسان دووم بیاره، چون خیلی مشکلات زیادی. میگم اصلا خود دفع ادرار یک نعمت بزرگیست. دفع نشه اسید پس میزنه به کلیه ها و بلا فاصله باعث مرگ انسان در یک مدت زمانی میشه. علی حاله میگه که شخص بالغ در مدت 24 ساعت تقریبا حدود 1500 گرم ادرار دفع میکنه. این مقدار ادرار ممکنه که به واسطه خوردن مایعات باشه، یک. دوم ممکنه به واسطه ترسیدن باشه، ولذا بعضی بچه ها میگن که همین الان دستشویی بودن دوباره دویدن دستشویی، میگه برای چی این بچه هم دور دستشویی؟ بچه یه چیزی ترسیده، یه چیزی پخش کرده، پخ کرده تو دلش، یا مثلا یه فیلمی دیده ترسیده، یا مثلا پدر مادر یک جبهه در مقابلش گرفتن ترسیده، این بچه دوباره میره دستشویی. حالا آن صورت هم ادرار دفع نمیکنه، خیلی کم، ولی میره دستشویی. این عرض به خدمت که به واسطه ترس هم هست، به واسطه تحریکات دماغی هم هست، یعنی مغزی. یه وقتایی که انسان داره فکر میکنه تحریک میشه مغز، میتونه عاملی باشه برای اینکه بره دستشویی برای دفع ادرار. تغذیه های مقدار پس و پیش باشه، مثل این پفک ها و چیزهایی که متاسفانه چیزهایی بیرون میفروشن، بچه ها میخرن به فلفلجات و ادویه‌جات آلوده میکنن، خود ادویه‌جات و اینها یه وقت تحریک میکنه برای دفع ادرار، بعضی وقتا هم جلو ادرار رو میگیره. خود تغذیه هم در دفع ادرار مهم هست. ادرار کلن از نظر شارع مقدس نجس، ادرار انسان کلن نجس، کلن نجس، و قطره ایش به لباس انسانم باشه، حتی سر سوزن خیاطیش به لباس انسان باشه، به بدن انسان باشه، انسان نمیتونه باهاش نماز بخونه به هیچ وجه، نمازش باطله. بفهمیدم این بوده، قطره ای از بول به بدنش بوده، نمازش باطل هست. و طریقه آب کشیدنش و تطهیرش هم به این صورته که شما با آب قلیل دوبار باید بریزی به محلی که ادرار خارج میشه، و بعضیا متاسفانه میان محلهای دیگر رو هم میشورن، در حالی که نیاز نیست، جایی که محل خروج ادرار هست همونجا باید آب کشیده بشه. حتی در زمانی که بچه های رزمنده تو جبه های نبرد بودن، عرض به خدمتتون که اینها میخواستن که برن مثلا دفع ادرار بکنن، میخواستن خودشون رو تعطیل کنن، استفتاء کرده بودن از دفاتر مراجع، به اینها قطره چکون داده بودن که چون نمیتونستن انقدر آب همه خوشون برن، اینا با همون قطره چکون آب میریختن توی قطره چکون و با همون محل خروج ادرار رو آب میکشیدن، به همون مقدار. و فقها هم گفته بودن صحیحه، مشکلی نیست، دوباره آب میخوردن تمام. حالا ما خیال میکنم مثلا یه شیلنگ باید بگیریم رو سرمون هم بریزیم، مثلا دستمون هم بریزیم، ده جای خودشو خیس میکنه، آخرش هم بلند بلند با خودش حرف میزنه میگه نشد، من نمیدونم کی میشه. پس این مسئله ایست. حالا با آب کم یک بار اصلا اینقدر آب باز کردن و آب کشیدن اینها نره، یک بار آب شما بریزی محل خروج ادرار پاک میشه با آب کر، با آب قلیل هم دو بار. اما اینجا یه استثنایی شده، بچه هایی که شیرخوار هستن و هنوز به غذا خوردن نیفتادن، یعنی صرفا دارن شیر میخورن، فقط چیزی با شیر نمیخورن، مثلا یه خود شیر بخورن یه خود فرینی بخورن، نه فقط شیر دارن میخورن، این بچه های شیرخوا خانوما دقت کنن، عوضی نرن مسئله رو بگن یا از خودشون فتوام قاطیش نکنن. اونی که فقها فرمودن اینه که بچه شیرخوار که به غذا خوردن نیفتاده، هیچی قاطی شیر بهش نمیدن بخوره، این اگر که جایی ادرار کرد یا خودش خواستن محل خروج ادرار رو آب بکشن، اگه با آب قلیل یه بارم بریزن پاکه، لازم نیست با آب قلیل دو بار بریزن، اگه یه بارم با آب قلیل بریزن پاک. ولی نه اینکه اصلا آب نریزن، خانم‌ها بدن بگن ما شنیدیم گفتن پاکه، ها بنده غلط کردم، همچین حرفی نزدم. با آب قلیل یک بار بریزن پاک، دو بار لازم نیست بریزن، ولی بقیه دو بار هست. این ماله قسمت ادرار. دوم مسئله از رطوبت‌های نجس خون هست که واژه عربیش همون واژه دم هست، در واقع یکی از معانی خون دم هست، البته واژه‌های دیگه هم داره. خون یه مایع سرخ‌رنگیه که در تمام رگ‌های بدن جریان داره، بدن از خون تغذیه میشه و فقط جاهایی که از خون تغذیه نمیشه گفته شده که پوست بدن هست، پوست خود این پوست ظاهری هست، موی انسان هست و ناخن هست. ولذا اگر شما میت رو درون قبر بذارید، چون خون از جریان افتاده دیگه حرکت نمی کنه، حیات انسان قطع شده، در قبر اگر شما ناخون میت رو اندازه بگیری یا موی سرش رو اندازه بگیری، تقریبا به 24 ساعت دیگه بتونی بهش مراجعه کنی یا مثلا حدود 48 ساعت دیگه بهش مراجعه کنی، میبینی که یه مقدار دیگه ناخونش رشد کرده در قبر و موش، چون از خون تغذیه نمیکنه. خب خودش این رشد میکنه، خود اون ناخون و خود موش، چون از خون اصلا تغذیه نمیکنه. طعم خون اندکی شور هست که همه شما میدونین، دارای یه بوی مخصوصی هم هست، ترکیب شده از گلبول‌های سرخ و سفید و چیزی به نام ماده به نام پلاسما که توی مسئله پزشکی مطرحه. 1/13 وزن بدن انسان و حیوانات پستاندار خون هست. اگه انسان وزن بدنش 65 کیلوگرم باشه، حتما بدونه که 5 کیلوگرم بدنش خونه، اگه 65 کیلوگرم باشه. در هر میلیمتر مکعب خون 5 میلیون گلبول سرخ وجود داره. تعداد گلبول‌های سرخ 500 برابر گلبول‌های سفید هست. علاوه بر اون پلاکت‌ها نیز به صورت ذرات ریزی در خون وجود دارن. شما میدونید که 4 گروه خونی ما داریم که او هست، آب هست، ب هست، آ هست، که گروه او اگه کسی دارای خون گروه او باشه، این خونشو به هر کسی میتونن تزریق بکنن، فرقی نداره. یعنی اون دارندگان سه گروه دیگر خون میتونن که از گروه خون او بگیرن، ولی اگر کسی گروه خونیش آ باشه باید بگردن آ پیدا کنن، ب باشه باید بگردن ب پیدا کنن، آ ب باشه باید بگردن آ ب پیدا کنن. بنابراین دهندگان خون او رو میگن دهنده عمومی بهش میگن. خونم در انسان کلن نجس، در انسان کلن نجس، خوب توجه بکنید. بعد آخر بحث میخوام یه نکته ای رو عرض کنم که برای چی اصلا اینها رو داریم میگیم. در انسان خون کلن نجسه، چه زن چه مرد، چه بچه چه نوزاد، هر کی باشه. نوزادی که متولد میشه اینها خونش نجسه، بزرگ میشه میمیره خونش نجسه، آیت الله العظما هم باشه خونش نجسه، ملای رومی باشه خونش نجسه، ملای ایرانی هم باشه خونش نجسه، فرق نمی کن. فقط گفته شده که شهید در معرکه جبهه، فتوای بعضی از فقها در جایی که همونجا در معرکه جنگ باشه شهید بشه، گفته شده خونش پاکه. اینم فتوای بعضی از فقها هست. خب دیگه غیر از این هم چیز دیگه ما نداریم در این زمینه. این خون اگر بر لباس نمازگزار باشه کمتر از این 25 تومانی هایی که جدیدن زدن، نه 25 تومانی هایی که دوتا حلقه داره که میخرن میبرن آب میکنن، نه 25 تومانی های جدید که سفید هست، یعنی ما بهش میگیم نقره، حالا اگه نقره باشه اینا، عرض به خدمتتون که این 25 تومانی های ساده تقریبا یک درهمی های قدیم بود. اگر چند جای بدن یا چند جای لباس ما خون انسان، خون هر کی میخواد باشه، از دیگری هم باشه، از خود ما هم باشه، فرق نمی کنه، به اندازه این 25 تومانیه که همون قد یه درهم قدیم هست باشه، میشه باهاش نماز خون. نجسه ولی میشه باهاش نماز خون. اگر بیشتر از این درهم بود باهاش نمیشه نماز خون. خب حالا اگر چند جای بدن خونی هست یا چند جای لباس خونی هست، من خودم اینا رو اندازه بگیرم، در واقع تو ذهن خودم ببینم به اندازه یک درهم، یعنی یک دونه 25 تومانی میشه یا نه. اگر کمتر از این 25 تومانی در واقع همون درهم بود شد، یا حالا مثلا نزدیک اون 25 تومانی در اندازه اون شد، من میتونم با این نماز بخونم. مجموع اینا مگه به اندازه اون بشه میتونم نماز بخونم. اگر نه ببینم که بیشتر از این، مجموع اینا بیشتر از این هست، نمیتونم باهاش نماز بخونم. نجس بودنش سر جای خودش، نمیتونم نماز بخونم. در جایی فقط اینجا یک استثناء هست، خونهای سگانه که مختص طبقه مؤنث هست و خون سگ و خوک، اگر به اندازه سر سوزنی بر روی بدن و لباس کسی باشه، نجس بودنش که مثل خونهای دیگه نجسه، نمازم مطلقا نمیتونه باهاش بخونه. دقت داشته باشید. پس این استثنام راجب بدن و لباس نمازگزار اینجا شده. راجب خونم دیگه مطلبی به نظر نمیرسه، مگر سوالی باشه که در قسمت سوالات پاسخ خواهیم داد. سومین رطوبتی که از انسان خارج میشه، رطوبتیست به نام منی که آیش رو از آخر سوره مبارکه قیامت ما خدمت شما خوندیم. منی در لغت تعریف میکنه، چون منی هم چند تا معنی داره، یه معنیش اینه چیزی که هر جانداری از او ساخته میشود یا از آن ساخته میشود، اینو بهش میگن منی. منی یک رطوبتیست که خیلی قابل بحثه، چون عرض کردیم با اون آبهای سگانه وزی و مزی و ودی و اینها گفتیم گاهی اشتباه میشه. منی رطوبتی است که با اون آبهای سگانه پاک که در رطوبتهای پاک ذکر کردیم بعضی وقتا اشتباه گرفته میشه. این اشتباهش کار دست همه ما میده و این خیلی مهم هستش. که انسان بدون اون چه خصوصیتی داره. در باب من این گفته شده که یک مایه ایست شیری رنگ یا برنگ نشاسته. منی به خلاف آب وزیو اینها عرض به خدمتتون این که بوی بدی هم داره و اگر کسی قطره از اون رو نگه بداره، 5 ساعت 6 ساعت 10 ساعت نگه بداره، لحظه به لحظه به تعفنش افزوده میشه تا جایی که دیگه انسان نمیخواد که بو کنه او رو، انقدر بوی بدی میده وقتی میمانه. بوی اولیش وقتی از انسان خارج میشه، بوی اولیش بوی نشاسته مونده میمونه. خب رنگش رو مشخص کردیم، بوش رو مشخص کردیم، خصوصیت ذاتی خود رطوبتی به نام منی هم در واقع مانند روغنیست که شما روغن 40 یا 10 میگیرید برای ماشین یا موتور میخواید بریزید، این روغن رو اگه قطره‌ایش رو بین دو انگوش قرار بدید، انگوشت رو به هم بسایید، این روغن مثل آب نیست. من الان دستم رو درون این آب میزنم، خب وقتی که میارم بین دو انگوش این رو من میسایم، هیچ اتفاق خاصی نمیفته، انگار خود انگوشت رو دارم میسایم، فقط آب به من کمک میکنه که خشکی دست من از بین میره، دستم تر میشه. ولی اگه شما قطره ای از این رطوبت منی رو بین دو انگشت به جای این آب الان قرار بدید، میبینید که این کاری میکنه مثل همون روغن 40 یا 10 که ما برای ماشین میریزیم، روغنی که اول گرفتیم، همون حالت خود روغن خودشو از اون حالت به قول معروف چسبندگی خودشو از دست نداده، نوعه تازه است. وقتی بین دو انگشت قرار میدیم، میبینیم که دو انگشت روی هم قرار نمیگیرن، یعنی روندگی اینها مثل روغن هست، به این صورت هست، یعنی خیلی لغزنده مانند هست و چسبندم هست. این خصوصیات سگانه این رطوبت هست که بتونیم با اون آبهای دیگه تفاوت بگذاریم. اینو منی فقط در چند جا از انسان خارج میشه، یکی در خواب هست، یکی در بیداری. در خواب دو وجه داره، یه وجهش اینه که انسان خوابی ببینه که در خواب مناظری ببینه که انسان رو تحریک بکنه اون مناظر و با این تحریکات باعث بشه که در خواب بدون اینکه اون اختیاری داشته باشه این رطوبت ازش خارج بشه و وقتی خارج میشه این رطوبت، فرقش با اون آبهای سگانه فرقش این هست که این خاصیتی داره که چه در خواب باشه چه در بیداری باشه با یک جستنی خارج میشه و جالب اینجا هست که خود او جستن به صاحب او یک لذتی رو میبخشه که اگر اون جستن نباشه اون لذتی رو که باید داشته باشه نداره طرف. ولذا امام صادق علیه السلام به یک کسی که معتقد به روح نبود از همین خواب دیدن طرف و خروج این رطوبت ازش استدلال جزء دیگر بدن انسان رو کرد، این جزء دیگر خود انسان رو کرد به نام روح و طرف دهری مذهب بود و در این زمینه ساکت شد. روایتش هم در بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه آورده که حضرت اثبات کرد برای مسئله روح. وجه دومش در خواب اینه که طرف مناظری هم خواب نبینه، خودش در یه فکری بوده از قبل از خواب، در یه فکری بوده با اون فکر خوابیده، در هنگام خواب بدون اینکه اختیاری داشته باشه این رطوبت ازش دفع میشه با همون شرایط و خصوصیاتی که عرض کردیم. هر دو وجه رو اصطلاحاً در خواب چون خارج شده بهش میگن احتلام، احتلام با های جیمی و تای منقوطه و چنین شخصی رو بهش میگن محتلم شده. خب تا اینجا قضیه داشته باشید. قسم دومش در بیداری هست. در بیداری به واسطه تماس ممکنه باشه، ممکنه به واسطه تماس نباشه. من دچار بیماری خود ارضایی شده باشم، که خود ارضایی یکی از بیماری های بسیار خطرناک هست که این بیماری اگر مستمرن در انسان باشه تقریبا 50% سوی چشم رو، یعنی قدرت دید چشم رو از بین میبره، رو حافظه و شنوایی و معده انسان اثر میگذاره و برای آینده انسان خطرات بسیار مهلک و غیر قابل جبرانی رو داره، که این خود ارضایی رو در فارسی که ما بهش میگیم در عربی بهش گفته میشه استمناع. خود ارضایی هم این هستش که طرف یه وقتی هستش که خودش دوست داره مثلا به دست خودش دست بکشه و این کار رو انقدر ادامه میده تا بدن خودش نسبت به این قضیه عکس العمل نشون میده و تحریک میشه، و یا حالا ممکنه به دستش، به پاش، هر قسمتی از بدنش که این کار رو انجام بده، تحریک که شد بدن عکس العمل که نشون داد، این رطوبت از انسان خارج بشه. خب اینو که میدونید از گناهان کبیرم هست، حرام آشکار هست و احادیث بسیار تکان دهنده این در این باب تو میزان الحکمه، کتب دیگر از چون میزان الحکمه کتابی است که فارسی و عربی رو با هم نوشته، ما داریم رجوع میدیم به اونجا، آمده که میتونید رجوع بکنید. پس شد به واسطه خود ارضایی یا تماس، یا انسان در جایی هست مناظری رو به صورت مناظر زنده یا غیر زنده، یعنی به صورت فیلم نگاه میکنه، و سپس یه وقت میگه حتی یه جا نشسته این رطوبت با همون خصوصیات که گفتیم از او خارج میشه. در تمام این حالات که عرض کردیم به چنین انسانی که در خواب بهش میگفتن محتلم و در بیداری اصطلاحاً بهش میگن، این شخص رو میگن جنوب، و به این مسئله میگن جنابت، چه در خوابش چه در بیداریش غسل بهش واجب میشه و باید بره این غسل رو انجام بده. اینی که هم که گفته میشه غسل جنابت به خودی خود مستحب هست، یعنی وقتی که این غسل بر انسان واجب شد، خود غسل واجب نیست که من برم الان برم غسل رو انجام بدم، خود غسل جنابت مستحبه، لیکن چون ما برای عبادات مثل نماز، روزه، تماس با قرآن و کارهای دیگه نیاز به این داریم که با طهارت باشیم، باید اگر در چنین موقعیتی قرار گرفتیم باید حتما بریم غسل بکنیم. اون موقع که باید بریم غسل کنیم، ما غسل واجب میشه بر انسان، وگرنه به خودی خود مستحب. مثلا کسی محتلم شده ساعت 5 صبح، این شخص میتونه بره همه کاراشو انجام بده، نمازش هم خونده خوابیده محتلم شده، نماز صبحشو خونده خوابیده محتلم شده، میتونه بره همه کاراشو انجام بده، زور نماز میشه تا ساعت مثلا 6-5 هر چی که حالا نماز، مثلا نماز زور از وقت داره، میتونه که همینطوری بگرده، بله. واجبه بره غسل کنه؟ نه. کی واجب میشه؟ اون زمانی که نیاز داره که حتما باید بره نماز ظهرش، عصرش، هر کدوم از نمازاش که هست رو بره بخونه. این سن و رطوبت نجس بدن هست. پس چه شخص محتلم باشه چه جنوب، که هر دو یکیه، اصطلاحاً اسامیشو عرض کردیم، غسل جنابت برای شخص محتلم، جنوب، اینها واجب هست به این صورتی هم که عرض کردیم. خود غسل هم دو تا مسئله رو من اینجا عرض میکنم، به این سختی ها که بعضی ها خیال میکنن نیست. قسل یک ارتماسی داره، یک ترتیبی داره که بعضی ها راحت میتونن خودشون رو که همینطوری تعطیل کردن برن استخ، وقتی میرن استخ همین که مخامدن دم استخ میستن، نیت قسل رو لازمی بر زبان جاری کنن، توی ذهنشون که میگذرونن چه خانوم چه آقا میپرن درون آب، میرن زیر آب، کل سر رو آب فرا میگیره، در عرض 30 ثانیه این عمل اتفاق میفته، 30 ثانیه از آب میان بیرون، غسلشون انجام شده، هیچ مشکل نه، غسل 30 ثانیه، خیلی ساده. اگه زیر دوش هم انسان باشه، دوش، این دوشای تلفنی که بسیار کار رو ساده کرده، که ممکنه یه عده از این دوشای تلفنی تو خونه داشته باشن که دوشو میگیرن مثل سیم تلفن، فقها ها میفهمن دوشو میگیره بالای سرش، سرشو میشوره، همه جاش با دوش میگیره، اینجا پشتش میگیره دوش رو، بعضی از فقها ها میگن یه دست کمم بکشه پشتش، بعضی از فقها ها میگن اون دستم نمیخواد، همینجور آب که بریزه کفایت میکنه، به شرطی که بدنش با آب یه انسی داشته باشه. یعنی بعضی بدنا دیدی یه خود آب میریزی، آب همچین میپره به طرف دیگه، نمیشینه رو بدن، یه خود دستی بکشه بشینه رو بدن، این سمت راست و سمت چپ کلن آب کشته میشه، با این دوش ها تمام جای بدن رو شما میگیرین. اگر هم دوش تلفنی نبود، زیر دوش معمولی ایستادی، تمام بدن، نیاز نداره حتی فقها میفهمن دستم بکشی، مجموع غسل 3 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. نه اینکه هی من برم اینو هوا کنم، این رو هوا بکنم، این دستمو، هی پامو ببرم بالا، اون پامو ببرم بالا، میام بیرون میگم شد، هی با خودشون هم حرف میزنم، میگه نه نشد، دوباره میره میگه شد، دوباره میگه نشد. آقا چقدر ایشون زیر دوش وایساده؟ 35 دقیقه است این دوش بازه، این داره میگه شد یا نشد، آخر سرم نمیدونه شد یا نشد، میاد بیرون. 3 دقیقه غسل. مطلب اخلاقی دوم این هست، خانوم هایی که، نوجوان هایی که دارن چه دختر چه پسر، در معرض بلوغ هستند یا برای اینها نامزد گرفتن، اینا با نامزدشون میان تو اینجا هستن تو خونه، به همون دلیلی که در جلسات گذشته عرض کردیم براتون، ممکنه این به غسل نیاز پیدا کنه اون خانوم یا آقا، لذا خانواده باید به گونه ای موقعیت رو فراهم بکنن که مردم از غسل کردن و تطهیر و آب کشیدن خودشون و شستشو خودشون خجالت نکشن. این یکی از زشتی های جامعه ماست تو خانواده ها که نوجوان ها به ما نامه بنویسن و تو سایت با ما مکاتبه بکنن، در واقع مکاتبه سایتی بکنن، یا حضوراً بیان پیش ما که بگن آقا ما تو خونه بودیم ماه رمضان، نیمه شب میخواستیم بریم، محتلم شده بودیم، میخواستیم بریم غسل بکنیم، از پدر و مادرمون خجالت میکشیدیم. یکی از زشتی های جامعه ماست، بده برای ما. من مادر تو خونه، من پدر تو خونه، باید بگم امشب شب اول ماه مبارک رمضانه، خب حمام روشنه، من پیشنهاد میکنم هر کس قبل از اینکه بیاد پای سفره سحری بنشینه یک دوشی بگیره، پیشنهاد من اینه. یک کمی بابا شما بابا کی حال داره بگو اونو من پیشنهاد کردم، هر کی میخواد یه دوشی بگیره بیاد بشین، خود این خانوم خود اون آقام برن اتفاقا یه دوشی بگیرن، این بره دوش بگیره، دوش بگیره، بچه ها در این زمینه حیاشون از بین بره. اینا حیای مذموم هست، حیای ممدوح نیست. زمانهای دیگه که موقعیتی هست باید برای این بچه ها این فضا فراهم بیاد، بگیم حمام روشنه، هر کس میخواد میتونه از حمام استفاده بکنه، فلانی برو تو روزه دوشی بگیر، بد نیست، نیمه شب بلند شو، آب زیاده، فشار آب خوبه، گرمم هست، روزا ممکنه فشار آب کم بشه، گرمم نباشه، سرد باشه، برو اینجا یه دوشی بگیر، هر روز سرتو بشور، حالا آب هر نعمت خداوندی هست، هنو که آب قحطی نشه. اینا رو دائما به نوجوانمون بگیم، انقدر بگیم که این حیا مذموم رو از بین ببریم. نه اینکه مثلا طرف آمده برای من نامه نوشته، میگه من رفتم مثلا دوش گرفتم، مادرم اومده پشت هم وایساده، تا من درو بکنم بدون کجا، میگم همون بودم، چرا انقدر میره همون، مگه تو اردک هستی؟ خب چیکار کنیم بیچاره، به حمام نیاز پیدا کرد. شما الان 65 سالته، ایشون 16 سالشه، 17 سالشه، شما برگرد به سن 16 سالگی، ببین شما هم اردک بودی اینقدر حموم میرفتی. این آقا پسر رفته تو حمام نیمه شب هست، اینو نصف شبی کجا حموم چی کار میکنی تو؟ چیکار بکنم؟ نره حمام. برای من نوشته که من یک ماه روزهامو با تیمم گرفتم، تمامشم باطله و تمامشم باید کفاره جمع بده. یه خانمی آمده الان پیش من حساب کرده و مبلغش هم داده، 5,000,000 تومان کفاره واجب به من داده که براش قوم بفرستیم، مثلا دفتر فلان مرجع براش بفرستیم، که من نمیتونم توانش، نه اینکه حالا ما جمع کنیم براش بفرستیم، نه خون 5,000,000 تومان کفاره داده برای روزه هایی که تقریبا توی همچین حالاتی این روزه ها رو اینجوری خرابش کرده بین برد. ما باید یه کاری بکنیم در فضای منزل بچه‌مون عادت بدیم، مثل اروپایی عادت بدیم هر روی دوش بگیره. مثل اروپا، تو اروپا شما نگاه کن، هر کس از توی این هتل‌ها که من خارج 30 سفر من سفر خارجی داشتم، تو این سفرهایی که داشتم هر هتلی که بودم، تمام اینایی که اونجا اروپایی بودن وقت میمدن من میدیدم، تمام ما حال نداشتیم صبح بریم دوش بگیم. اینا اول کاری که میگن صبح دوش میگفتن بعد میافتن بیرون. ما نمیگم همه بلند شیم صبح دوش بگیم بریم، نه میخوام بگم این رو بیایم فرهنگ سازی کنیم توی منازلمون که بچه نوجوان و جوان ما خجالت نکشه. خجالت خوبه، مذموم داره، ممدوح داره. خجالت مذموم نکش، فضا براش ایجاد بکنی. این فضا باید ایجاد باشه. یا کسی میره خونه پدر مادرش، اونها هم برای اینا جوانن، تازه ازدواج کردن، میره اینها رو نگه میدارن، مثلا براش فضا، این فضا رو اول آماده بکنه، بعد از اینها دعوت کنه تشریف بیارید خونه ما. وگرنه باعث یک مش مسائلی میشه که خود این اصلا رو ذهن اینها، این دائما استرس داره که الان من چیکار کنم، مخصوصا اگه جوان متدینی باشه دائما استرس داره که من الان چیکار بکنم. و عرض کردم یه وقتایی دست خود انسانم نیست، ممکنه در خواب محتلم بشه، به عمل احتلام دچار بشه که نتیجهش همون جنابت، فرق نمیکنه. حالا سوال میکنن که آقای مخمل باف، شما این همه بحث های فلسفی و منطقی و علمی و الهی و کلامی و اخلاقی اینا کردی، ای چه بحثی آخه شروع کردی؟ دو جلسه از رطوبت های بدن در شأن شما نیست آخه که اینجا بگی اینا رو. آقای مخمل باف باید نگاه بکنه به اون که خدا راضیه ما چی رو بگیم، نه اینکه نگاه کنه بین مستمعین به چی راضی هستن که اون رو بگن. در این دو جلسه ما یاد گرفتیم مسائل بغرنج، پیچیده، خجالت زای رساله رو چگونه کالبد شکافی کنیم، با واژه‌های مترادف بیان بکنیم، به کسی بر نخوره، برای کسی هم که به اینها آشنایت نداره، هنوز سنش به اینجا قد نمیده، سوال پیش نیاد، جذابیت هم ایجاد بکنیم، بچه های دیگه هم که سوال دارن بیان سوالشون بپرسن. اینو تو این دو جلسه یاد گرفتیم. میشه مسائل بغرنج رساله، مسائل قامز پیچیده رو پس میشه جذابش کرد؟ نمیشه؟ میشه بازش کرد، جذابش کرد، بیاییم بیان بکنیم، بچه ها قشنگ گوش بکنن، یه مطالعه بکنیم، مطالعه پیرامونی میدانی بکنیم، بیاریم عنوان بکنیم، همه بشینن با جذابیت گوش بکنن. نمیشه این کارو کرد؟ یاد نگرفتیم این دو جلسه؟ پس همش سخنرانی به این نیست که ما بیایم یک مسئله اخلاقی رو عنوان بکنیم، بگیم بله برید فلان ذکر رو بگید، مثل آقای فلان روی آب راه بروید. همش اینا نیست. باید بعد نگاه کنیم چی الان جامعه ما نیاز داره. نوجوانایی که از ما تقاضا دارن که بیان مسائل روزشون رو بیان بکنیم، بیایم عنوان بکنیم و برسیم به اون مرحله که اگر ما یک مسئله احکامی رو برای مردم باز بکنیم و درست عنوان بکنیم، جوان ما، نوجوان ما یاد میگیره طبق فرموده معصوم، ظاهرا صدیقه طاهره سلام الله علیه بودن، شما بگردید تحقیق کنید که فرمایش ایشونه یا نه، فرمودن از اون چه که آفتاب برش میتابه فضیلتش بیشتر هست. ببینید چقدر فضیلت آفتاب به چقدر چیز میتابه، فضیلتش از اون بیشتر هست در نزد پروردگار. جایی داره که 12,000 رکعت نماز مستحبی در مقابل یک مسئله احکام. شما بگردید احادیثشو بیارید پیدا بکنید. صحبت ها همش این نباشه که مسائل فقط اخلاقی فقط اعتقادی، اونا هم خوبه، ولی ما باید دقت بکنیم ببینیم جامعه هم از ما چی طلب میکنه و ما یاد بگیریم کالبد شکافی مسائل رو. دو تاشو سه تاشو ما گفتیم، بقیه مدرسین احکام ما خانوم آقا دیگه یاد میگیرن چجوری برن سراغ مسائل، توی کلاس ها چجوری مسائل رو باز بکنن و بتوانن جمعشن بکنن و با واژه های مسائل رو بیان بکنن که مشکل زا هم چی نباشه. یک صلوات بلند بفرستی.
های این پیشرفت رو به طور کلی بایستی مشخص بکنیم. چهار عرصه اساسی وجود دارد. این چهار عرصه در درجه اول عرصه فکر است، پیشرفت در عرصه فکر. عرصه دوم که اهمیتش کمتر از این عرصه اول است، عرصه علم است. در علم باید ما پیشرفت کنیم، البته علم هم خود محصول فکر. عرصه سوم عرصه زندگی است، مثل امنیت، مثل عدالت، مثل رفاه، مثل استقلال، مثل عزت ملی، مثل آزادی، مثل تعاون، مثل حکومت. و عرصه چهارم که از همه اینا مهمتر است و روح همه ایناست، عرصه معنویه، پیشرفت در عرصه معنویه. ما بایستی این الگو رو جوری تنظیم کنیم که نتیجه اون این باشد که جامعه ایرانی ما به سمت معنویت بیشتر کشید.
چند تا سوال هم هست، من سریع مطرح میکنم، پاسخ میدم و همه را به خدای بزرگ میسپارم. نوشته در آبهای پاک که از انسان خارج میشود، اگر انسان رطوبتی در خود ببیند ولی قبل از آن استبرا نکرده باشد و فقط تطهیر کرده باشد، بدون استبرا اینجا آیا آن رطوبت پاک است یا نه؟ دقت بکنید، سوالاتش خیلی حساس هم هست. خوب دقت کنید، الان به اون کتابا نگاه نکنید، اونا مال داخل منزله. ببینید خانوم ها گوش کنن، چون هم به خانوم ها هم به آقایون برمیگرده. اگر اون رطوبت های پاکی که از انسان خارج میشه قبلش انسان بول نکرده باشه، همین جوری خارج بشه پاک، نیاز به تطهیرم حتی نداره. قوس که نداره، چی پاکم هست، نیاز به تطهیرم نداره. اگر انسان قبلش بول بکنه و اون رطوبت ها غیر از منی از انسان خارج بشود، یعنی بعد از بول خارج بشود، اون رطوبت نجسه ولی غسل نداره. دقت بکنید، چرا؟ برای اینکه ما جایگاه بول رو تطهیر نکردیم. استبرا به چه دردی میخوره؟ برای آقایون فقط استبرا هست. به چه دردی میخوره؟ استبرا به این درد میخوره که اگر مردی بعد از بول استبرا کرد و بعد از استبرا کامل از او رطوبتی خارج شد که نمیدونه این بول هست یا رطوبتی است که بعد از بول به طور طبیعی از انسان خارج میشه، اون رطوبت اگه تطهیر کرده باشه خودشو پاک، مشکلی نداره بعد استبرا. ولی اگر استبرا نکنه نمیتونه محکوم به اون حکم بکنه، باید بگه اون رطوبت که اون آمده بیرون ممکنه بول باشه، نجسه، باید تطهیر بکنه. این سوالی که کرده بودن. ممکن است که دسترسی به آب باعث حق الناس بشود، مثلا حمام در داخل اتاق است و پدر در اتاق خوابیده، حال اگر ما بخوایم غسل کنیم باعث بیدار شدن پدر می شویم، آیا می شود به جای غسل تیمم کرد؟ خیر، اینجا اگر باعث بیدار شدن پدر هم بشوید، بسیار بسیار کار خوبی کردید، پا می شوید دو رکعت هم نماز می خونه. دوم اگر صورت مثلا به یک قطره خون، اصلا به این مظلمه نمیگن. ببین تعاریف رو ما باید دقت داشته باشیم. مظلمه ناس، من یه سی دی فقط راجع به مظلمه ناس صحبت کردم، آقای قزنفری هم زحمتش کشته جداش کرده، آقای رحیم‌زاده هم همینطور. بگیرید گوش کنید، بسیار عالی است، اصلا اونجا صحبت کردیم مفصل. اگر صورت مثلا به یک قطره خون آلوده باشد، سپس ما آن را نشوییم و موقع وضو گرفتن یک بار صورت را بشوییم و خون را خون برای صورت خون روی صورت به جاهای دیگر منتقل می شود، آیا اشکال دارد؟ بله. اگه شما با آب کر یه بار شستی رو صورت، همونجا در جا پاک. اما اگه مشت ریختی رو صورتت، میدونی هم خونی بوده، این خون رو همه جای صورتت کشتی، همه جای صورتت نجس کردی، باید حالا همه جاشو آب بکشی. بگر اینکه صورتت زیر شیر بگیری و اینو اونجا بشوری زیر شیر. بنابراین پیشنهاد میکنیم کسایی که جوشا صورتشون عادت دارن همینجور نشستن جلوی چلسی و لیورپول رو نگاه میکنن میکنن، تند و تند جوشا رو میکنن، اونا دارن پولاشو میکنن، این داره جوشاشو میکنه، هر دو دارن کار میکنن، یکی بی پول یکی با پول، اینا داره جوشا رو میکنه، اگه دیدی یکیش جوشو خون اومد این جوشه اینجا، آنی بلندشو آب بکش، برای اینکه یادت بره این مشکل دچار میشه. یا عادت کن هر وقت میخوای زیر شیر بری کل صورتتو زیر شیر بشوری، اگه عادت به کندن جوش داری. اگر هم من میپرسی که من میگم یه خود باغچه رو بکنی، بعضی اینه که جوش صورت رو بکنی، اونجوری یک دست گلی چیزی تو باغچه میکاری لاغر. اگر شخصی به علت اضطراب و استرس دچار حالتی شود که احساس انزال به او دست بدهد اما اطمینان نداشته باشد که این رطوبت خارج شده بول است یا خیر، چه حکمی برگردن شخص وجود داره؟ اینو بهش میگن اوج لذت. یعنی اگر انسان به مرحله ای رسید که در یک اوجی قرار گرفت که احساس کرد میخواد این رطوبت ازش خارج بشه ولی این رطوبت خارج نشد، این قص برش نیست. اما اگر با همون حالت جستن قطره ای این رطوبت خارج شد و دیگه خارج نشد، همون حکم رطوبت منی رو داره و هم تطهیر و هم قصد برش واجب هست، چون بعضی وقتا این حالت ممکنه اتفاق بیفته که این عرض کنه هم تطهیر داره هم، ولی اگر چیزی خارج نشد نه، مگر اینکه انسان یقین کنه اینی که ازش خارج شده خصوصیات منی رو نداره، که ما عرض کردیم سه تا نشانه داره و یک شرط داره که حتما باید با جستن باشه. این رو هم مطرح بکنیم که در افراد بیمار حتی این جستن هم وجود نداره و در خانوم ها هم همینطور، یعنی جستنش خوب شد اینم گفتیم که فقط و فقط برای مردها هست، برای جنس مذکر، جنس مؤنث و افراد مریض از طبقه مردها این جستن درش وجود نداره. خون سگ و خوک و مؤنث، منظور از مؤنث چیست؟ خونهای سگانه عرض کردم، خونهای سگانه که بهش میگیم حیض و نفاس و استحاضه. در بدن کسی سر سوزنش باشه نمیتونه باش نماز بخونه. در ماه رمضان بعد از خوردن سحری و اذان انسان از خواب بیدار میشود و متوجه میشود که محتلم شده است، روزه ایشان صحیح است یا حرام یا باطل. اینو در رساله نوشته که اگر کسی خوابیده بود این بعد از اذان بلند شد، اینو تو رساله نوشته، فقهان فتوا دادن روزش باطل نیست، صحیحه. گیرم بعضی ممکنه بگن که یک روز قضا براش بگیره، بعضی هم بگن که نه مشکلی نداره و روزه اموزشو حتما باید بگیره. این همه فقها میگن روزش رو حتما باید بگیره و روزش باطل نیست، چون بعد از اذان صبح اینطور شده مشکلی نداره. یعنی بعد از اون صبح بلند شده و نمیدونه که قبلش اینطور شده یا بعدش. اونجا قشنگ احکامشو تو رساله نوشته. لطفاً در مورد سود اوراق مشارکت و سهام بانکی که آیا اشکال دارد یا نه و چه حکمی دارد. بانک ها دو تا سهام میفروشن، یکی سهام خودشون رو میفروشن، یعنی سهام بانک تجارت، این حق ندارن این کار بکنن و همه فقها میگن رباس و حرامه. دوم، بانک ها سهام رو مال شرکت ها رو میارن تو بانک، مثلا سهام فولاد مبارکه رو میارن تو بانک تجارت میفروشن، اون اشکالی نداره، سودش هم حلاله، مسئله ای هم نداره. لطفاً وقتی از احتلام و امثال این مسائل صحبت میکنید درباره پاکی و طهارت روح که باعث میشود کمتر دچار این مسائل بشوند هم صحبت کنید. چاش اینو میذاریم اینجا، هفته دیگه راجع به روح صحبت میکنیم، فقط نترسید ها. اینو بذارین که هفته دیگه بدیم راجعش. اگر خانومی وقتی با آقایون صحبت میکند یا حتی نگاه به اون میکند بدون قصد و قرض، البته قرض با غین هست، با قاف یعنی قرض، چه محرم باشد چه نامحرم باشد، از او رطوبتی خارج میشود، این رطوبت چه حکمی دارد؟ همون از رطوبت های سگان است و بهش نمیشه گفت رطوبت منی، هم پاک هم غسل نداره. ما اینو اون هفته عرض کردیم و ممکن است گاهی احساس لذت هم ببرد، در این صورت چه حکمی دارد؟ اصلا اون سه آب هم همینطور هست، یکیش اصلا مخصوص زمانی است که انسان احساس لذت میکنه، ولی رطوبتی همینجوری ناخودآگاه ازش خارج میشه بدون اختیارش و جستنی هم درش نیست. و اون رطوبت رو گفتیم تو رساله ها نوشتن که جز اون رطوبت های سگانه است و پاک هستش. مضی وضو را باطل میکند؟ خیر، گفتیم نه وضو باطل میکنه نه غسل باطل میکنه و پاک هم هست. در کتاب طب و رضا طب نوین بله آورده که اگر آب مز با شهوت از انسان خارج شود وضو باطل است. اصلا اون دیگه بهش آب مزی نمیگن که با شهوت خارج بشه و اون خصوصیات معنی رو داشته باشه، میشه معنی. اگر نه صرفا اون آب باشه و با شهوت هم بیاد وضو رو باطل نمیکن. این اگر بیارید حدیثش رو من براتون توضیح میدم. در ماه رمضان غسل جنابت برگردنم بود. غسل جنابت برگردن نیست، خود انسان است. و به دلیل قطع شدن آب به مدت 3 روز متوالی نتوانستم غسل کنم. اینجا تکلیف نماز و روزه هم چگونه است و کفاره 3 روزه چه مقدار است؟ انسان اگر در ماه رمضان به آب به هیچ عنوان دسترسی نداشته باشه، یعنی من صبح بلند میشم میرم محتلم شدم آبم قطع هست، دسترسی ندارم، الانی که اذان رو بکن باید تیمم کنم داخل صبح بشم، تیمم بدل از غسل جنابت بکنم داخل صبح بشم، روزه وضو معذرت میخوام روزه بله روزه نمازم همه صحیح مشکل ندارم، ولی بعدش چی؟ در طول روز میتونم برم حمام بیرون، میتونم برم غسل بکنم، یا خونه پدر یا مادرم میتونم برم، مثلا اگر توانستم برم غسل بکنم بیام. اگر اینها رو به هیچ وجه من در وجود نتونستم، حمامی هم وجود نداشت، 3 روزم واقعا آب خونه قطع بود که من گمون نمیکنم این شمری 3 روز آب خونه رو قطع بکنه، اون فقط مال کربلا بود. حالا اگر همچین شد واقعا دیگه هیچ راه فراری نبود که من برم جای خودم غسل بکنم فلان، نه بله باید هر روزش برای هر نمازیش تیمم میکنم، تیمم بدل از غسل جنابت، با همون تیمم هم میتونم نماز بخونم. ولی این کم پیش میاد، شما بالاخره میخوای غذا بپزی آب بنوشی، نمیشه که 3 روز. اگرچه انسان گفتن که برای نوشیدن آب میتونه آبشو برای نوشیدن برداره، برای غسل همون تیمم بکنه، یعنی اگر یه مقدار آب داره که اون برای نوشیدنش و خوردن غذاش هست، اونو باید برای خوردن غذا و نوشیدن بذاره، غسل بکنه. این هم هست. شنیدم اگر ادرار در حین ریختن روی زخم بریزن خون آن بند می آید و ترمیم می شود. خب اینو برید جلوی پزشکا انجام بدید، بگید اگر آزمایش مجانی، من که آخه من الان چیکارم؟ حالا اینو که شما نوشتید من چیکارم؟ این والا دیگه حالا از ما حرفاست. اینو باید بریم بیمارستان بگید آقا من یه کشف جدید کردم.
پروردگارا ما را در همه عمرمان با قرآن محشور کن. پروردگارا ما را در دنیا و آخرت از قرآن جدا مکن. پروردگارا ما را در قیامت در سایه قرآن قرار بده. پروردگارا ما را با حیات قرآنی زندگی الهی و اسلامی و مطلوب اسلام ببخش. پروردگارا با محمد و آل محمد قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. ما را از قرآن و اهل بیت جدا مکن. لبیک یا الله.